شما چند نفر از اونا مشتری کیهان فرهنگیه؟ مشتری یعنی کسی که بخره، یعنی قبلا خریده باشه دیگه. شماره 5 سال 67 یک مقاله داره به نام نظام اجتماعی، هم چیزی نمیسندش هم آقای خوشرو، غلام علی خوشرو. مقایسه است بین نظرات یک جامعه شناس به نام پارسونز و فارابی. البته این مقایسه ها خیلی جاش مع الفارغ است، ولی از باب یک خلاصه از نظرات این دو نفر خیلی کار خوبی است. بعضی جاش هم حالا دیگه قابل مقایسه هم هست، بعضی جاش هم نیست. اما خلاصه ای که ارائه شده از نظرات این دو تا دانشمند تا مقایسه انجام بشه تلخیص بسیار خوبی آقای خوشرو انجام دادن. آقای خوشرو یک آدم قومی هم هست و شهر شما چه میگه همشهری تا نمر؟ بله شما قوم رسید شهر... اینجا شهر خود تا نصاب نمو بینن آقا؟ بله خیلی. البته او قسمتی که به پارسونز مربوطه جوانی بریده از او تو، چون که تیکه تیکه مقایسه شده بریده و یک جا کپی کرده شده دو صفحه و این مقدار. حالا ما این تیکش بناست اینجا برای شما شرح بده، بعدم میرم بدم دست یک نفری که تکثیرش کنه. البته بره خارج از چارچوب نوبت گذاری آقای نجار داده، چون که اصل بحث مربوط بیه که ما بعد از آگاهی به مفاهیم و بعضی نکاتی که در دیدگاه و اون منظر جامعه شناسی به واقعیت انسانی بود اونا رو که توضیح داده، یکی از رایج‌ترین و در این حال ساده‌ترین چهارچوب‌های مفهومی یا تئوری نظریه یا تئوری فونکسیون ساختی، فونکسیونالیزم ساختی یا ساختگرا، این نظریه از حیث ای که فونکسیونالیزم است به یک جهاتی توجه کرده و از حیث این که ساختگرا است به یک جهات دیگه. حالا کلمات هم البته معنا میکنیم که مراد چیه. اولین بار به طور صریح در کتاب قواعد روش جامعه شناسی فصل 5 امیل دورکایم که قبلا هم اسمش بردم و نظر فصل اول کتابش در واقع در جلسه اول بحث کرده که در تبیین و به اصطلاح تحلیل علمی جامعه شناسی بعضی ها دنبالی هم که نشان بدهند این پدیده و واقعیت اجتماعی چه اثری در جامعه دارد و به تعبیری چه وظیفه‌ای برای بقای نظام اجتماعی به عهده‌اش هست. این که شما دنبال وظیفه یک پدیده در بقای کلیت نظام اجتماعی بگردن، یعنی دنبال فونکسیون گشتن. فونکسیون همون یک معنای مراد در جامعه شناسیش همین مسئله وظیفه پدیده در کل نظام هست. اونایی که در واقع فونکسیونالیست بودن، یعنی صرفاً با پیدا کردن وظیفه و اثر یک پدیده در نظام اجتماعی گفتن که ما دیگه فهمیدیم که این پدیده چجوری هست و چرا هست، این چرا چرای قائی بوده دیگه، یعنی چرا هست یعنی به درد چه کاری میخورد. اینا در واقع پیرو و تحت تأثیر یک مذهبی، یک تئوری، یک نگاهی دیگه بودن در زیستشناسی که در اصطلاحا بهش ارگانیسیسم، یعنی طرفدار ارگانیزم یا ارگانیزم گرا. اونا ما گفتن که بدن انسان یا یک مجموعه منظمی است که هر عنصری کار معینی در جهت حفظ بدن و ادامه حیات بدن به عهده‌اش هست. در واقع زیستشناسی ارگانیسیستی عبارت است که شما بگین که هر عضوی به چه کار می آید. خب اعضا رو شناسایی کنیم، سلام علیکم، و بعدن هم بگین که مثلا قلب کارش این است، مثلا شش کارش این است، خون کارش این است، گلبول‌های سفید چنین نقشی دارند، فلان مثلا آنزیم نقشش چنین است، و همین چیزایی که معمولا هم آدم ها در کتاب های زیستشناسی همین چیزها رو میخونن دیگه، با نقش اجزای بدن در بدن آشنا میشن. بعد بعضی وقتا هم برای بعضی از اشیا فونکسیون پیدا نمی کنن، بعد متحیر میمانن که حالا این چیه، چرا هست، چرای قائی. مثلا این کسایی یک چیزی هست که آپاندیس بعضیا مریض میشن بنده خدا. خب ظاهرا توی کتابایی که در دبیرستان ها اینا هست نوشتن که مثلا آپاندیس معلوم نیست چه نقشی داره، یعنی این در واقع جز مجهولات علم است، به شرطی که شما ارگانیسیست باشید، شرطی که بخوام بگید این پدیده یک نتیجه‌ای دارد، چون اگه نتیجه نداشت اصلا نبود. خب حالا یک چیز پیدا کردن که نمیتونین توضیح بدن که این چه نتیجه دارد، چه وظیفه‌ای در بدن و برای بقای بدن به عهده‌اش است، وقت میشه جز مسئولات شما که این چرا هست. این جریان فونکسیونالیسم در واقع در جامعه شناسی متخذ است از یک ذهنیتی در زیست شناسی و با سابقه وسیعی هم هست. اوگوستکون که یکی از افراد اولیه جامعه شناسی است و اصلا لفظ سوسیولوژی رو او ابتداعا به کار برده، قبلا در کتابش اسم فیزیولوژی اجتماعی رو به کار برده بود. فیزیولوژی یعنی همین علم کارکرد و کار کردن یک مجموعه که برای بدن معمولا به کار میره. او آمد گفتش که جامعه هم فیزیولوژی دارد، یعنی یک علمی دارد که یه اجزایش بررسی میکند و روابط اونها رو با هم میسنجد. بعدن به یک دلیلی که یک نفر دیگهی که اللحاظ فکری با اوگوستکونت اختلاف داشت این واژه رو در جای دیگه به کار برد، او برای که خط خودش از اون جدا کنه در کتاب و جلدهای بعد کتابش یک دفعه اسمش عوض کرد و اسمش گذاشت شناخت جامعه یا همین کلمه سوسیولوژی، و مبدع لفظ ایشان است. حالا البته جزء متقدمینی هم هست که خیلی حرفا رو زده است، حالا بعضیاش رد شده بعضیاش هم هنوز مورد قبول ممکنه باشه. او که یک آدمی حالا شبه فیلسوف هم در واقع بوده، کل دانش بشری به لحاظ علم منظورها غیر از فلسفه اینا رو تقسیم کرد به 6 علم. و گفت اینا یک رابطه معینی هم با هم دیگه دارن که اول اولیش تو عالم پیدا شده، بعد دومیش، بعد سومیش، یعنی سابقه تاریخی دارن. اولیش ریاضیات هست، دومیش نجومه، سومیش فیزیک. اینا مهم نیست، اینا فقط برای این که شما ارتباط بدانید و الا بعد یادتان در هیچ اشکال نداره. یه بعضی چیزا صرفا برای ایجاد ارتباط هم در موقع فهمیدن، یعنی نقشی در بقاء اطلاع در ذهن ندارن، لذا فراموش کردنشان بهتر است. اول ریاضیات، بعد نجوم، بعد فیزیک، بعد شیمی، بعد زیست شناسی و بعد جامعه شناسی. بقیه چیزای دیگه هم اصلا علم نیستن. مثلا یعنی قبول ندارم که چیزی به نام روانشناسی وجود دارد، معنیشیه دیگه. بعد این میگه اینا ترتیبشان اولا لاز تاریخی به دنبال هم پیدا شدن، ملاکشان هم اینه که از او اول تا آخر کلیت در اینها رو به سقوط است و ترکیب و پیچیدگی رو به ازدیاد. کلیت متنازل و ترکیب متزاید، یعنی ریاضیات به نسبت جامعه شناسی 5 درجه کلی تر است، نجوم 4 درجه، فیزیک 3 درجه، شیمی 2 درجه و زیست شناسی 1 درجه. به لحاظ ترکیب جامعه شناسی پیچیدگیش مثلا درجه 6، ریاضیات درجه 1، یعنی برعکس دیگه. پس علوم به تدریج از کلیتشان کم شده است، به جاش پیچیده و ذو ابعاد و دارای عوامل و عناصر متعدد شدن که فهمش کم بغرند شده است. حالا ایشون به اصطلاح مکتب پوزیتیویزم رو بنا کرده است و در فلسفه و در مسائل انسانی، حالا به مکتبی فعلا در خیلی جا البته باطل شده. تو کتابای فلسفه و تاریخ فلسفه و اینا هم خلاصه نهله پوزیتیویست ها و پوزیتیویست های نو و پوزیتیویسم منطقی و اینا رو به ترتیب نقل کردن. حالا اگر کسی اوهیتن رفت مشترکه. خب این در واقع گفته بود که جامعه شناسی بعد از زیست شناسی متولد می شود و 1 درجه از او پیچیده تر است، لذا بعدی ها که آمدن فکر کردن دنبالی بودن که خب این چیزایی که بعد از زیست شناسی فهمیدیم اگر 1 مقدار عمیق‌تر بهش توجه کنیم تو جامعه هم با یک مقام پیچیده تری و ترکیب متزاید پیدا می شود. یکی از این جامعه شناسان به نام اسپنسر بوده. اسپنسر کتاب داشته به نام مقدمات مثلا فلسفه و امثال اون، کتاب بسیار بزرگی و به تعبیر بعضی از فیلسوفان قبل، اسپنسر فیلسوف کسانی است که فلسفه ندارند. این کسی که فلسفه نداره خلاصه ایشان به درد میخورد. البته حرفای خوبم حالا در کتابش بسیار است دیگه. اصل تکامل ره اسپنسر قبل از داروین اعلام کرده بوده و داروین در نوشتهاش گفته است که مثلا ما مدیون جناب اسپنسریم. البته بعدها دیگه مورخین جامعه شناسی اشتباه کردن، می‌نویسن که تکاملگرایی در جامعه شناسی اقتباس شده است از تکاملگرایی در زیست شناسی، و حالی که این تیکش برعکس است. بقیه حرفا درسته. حالا فونکسیونالیسم یعنی این که شما این جامعه مثل بدن بدانید، که افلاطون و ارسطو و اینا هم که آثارشان اگر یک وقتی به چشمتان خورد اونا هم همینجوری حساب میکردن، جامعه رو مثل بدن میدانستن، برای سر قائل بودن. همین فارابی جملاتی داره که در واقع حکایت از تشبیه به بدن انسان می کند. به رهبر جامعه میگه سر جامعه. حالا این در جاهای مختلف بوده، این سابقهش طولانی است که چنین تشابهی رو به کار ببرن. حرف دورکیم در فصل 5 فصل تبیین در جامعه شناسیه که
پیدا کردن وظیفه و یا به تعبیری اثر یا فونکسیون یک واقعیت در جامعه اگر چه علت مبقی است، دور که در واقع فیلسوف بوده است، یعنی دانشجوی رشته فلسفه بوده و برای پایان نامه دوره دکترای فلسفه یک کتابی نوشته است که باعث شده او در واقع جامعه شناس بشود. بعدن تقسیم کار اجتماعی آقای حسن حبیبی ترجمهش کرده. لذا همه مایه ها و نوع استدلال و کلامش فیلسوفانه است، از نوع فلسفه مشرا. بعد او میگه که این کافی نیست، شما نشون میده این چه اثری دارد ولو که علت مبقی هم هست، شما بعد نشون میده علت فاعلی یک پدیده چیست. آدم ها در تبیین یعنی علتیابی، شما بعد نشون میده در حوادث قبل از این واقعه چه پدیده ای علت این پدیده شده هست. اگر این رو نشون دادی البته بعد خوب است که بگی حالا این پدیده چه کار می کند که به عنوان علت مبقیه اون نظام اجتماعی قرار می ده. بعدن تذکر می ده خب حالا که ما بناست دنبال علت بگردیم، ساختمان هر جامعه علت فاعلی است برای هر جریان اجتماعی. جریان های اجتماعی یکی از واقعیت های اجتماعی هست، یعنی این ساختمان که حالا به طور خلاصه شده میگن ساخت، این ساخت جامعه علت جریان های اجتماعی است. مثلا میگه جریان اجتماعی خودکشی زا ناشی است از ساختمان جامعه. ساختمان جامعه مثلا انگلستان یک جوری است که هر ساله 4% خودکشی ایجاد می کند، 4% مردم در 30 سال که او خودش بررسی آماری کرده. ولی جامعه ساخت جامعه ایتالیای همون 30 سال آخر قرن 19 هم، یعنی 1870 تا 1900 طوری است که هر سال 6% خودکشی تولید می کند. پس معنی که میگه ساختمان علت یک جریان است، جریان به این معنا یک روندی تو جامعه است که همیشه اینجوری می شود یا مثلا جوری دیگه می شود، اون میگه این ساختمان جامعه یک جوری درست شده که این هم محصولشه، که بعدن هم اینجور تحلیل کردن در جامعه شناسی رایج است. خیلی چیزها رو به ساختمان جامعه نسبت میدهند. اگر یادتان باشه اون مقاله‌ای که سر کلاس قرائت شد که مثلا مشکلات ساختاری برای جامعه قائل بود و میگفت اینها یک جوری است که همه به کجروی دچار میشن، یا از این وریش یا از اون وریش. او در واقع میگفتش که جامعه ساختمانش طوری است که این رفتارهای نابهنجار همیشه توش به وجود می آید و این دیگه به افرادش بستگی ندارد، هر کی می خواهد خلاصه گیر می افتن دیگه. پس دقت کنین که دورکیم گفته است ساختمان جامعه علت فاعلی است برای پدیده های اجتماعی و خود اون پدیده ها بعدن آثاری دارن، تو آثار علت مبقیه این ساختمان جامعه، یعنی یک رابطه ساخت پدیده رو ایجاد میکنه، پدیده هم اثر و فونکسیونی دارد و اثرش موجب بقای جامعه میشود، نه ای که علت فاعلی باشه، حالا که هست این موجب بقا می شود. یکی جامعه علتش کجاست در جامعه شناسی بحث نمی کنن، چون یه مگن ما علم تجربی هستیم نه بحث های فیلسوفانه. علم تجربی باید بشه تجربه کرد، در خارج از حیطه تجربه ما ساکتیم، یعنی هر که هرچی بگه ما بی نظریم، شاید راست بگن شاید اشتباه کنن، ما چه خبر داریم. لذا نمیگن جامعه از اول، میگن ما از وقتی ما یادمونه و کتابهای آدمها رو خواندیم اونا تو جامعه بودن، لذا هیچکی ندیده است که و قابل امتحان هم نیست که مثلا چجوری میشه جامعه درست کرد، مثلا علت ایجاد جامعه چیه. این بحث فیلسوفانه است در فلسفه علم جامعه شناسی، مثل اون کتابهایی که معرفی کردن و مطالعه کردن شما، اونجا از این بحثا میشن. خب پس نظریه فونکشنالیسم به تنهایی جامعه رش حالا تای دلش این بود که جامعه مثل انسان است، یعنی پیرو ارگانیسیسم بود و دنبالی بود که همینجور که هر عنصری در بدن وظیفه‌ای دارد و شناخت این وظیفه ها، یعنی مثلا زیست شناسی تو جامعه، هم جامعه شناسی یعنی که هر پدیده چه اثری دارد. البته اینا بعدن حرفای زدن که حالا اونا رو اگر لازم شد میگم، اون بعضی حرفاش افراطی بوده است، گفتن که پس هر پدیده‌ای یک فونکسیون داره حتما، حالا بعد اون فونکسیونش رو پیدا کرد، بعد خب خیلی چیزا نمیشده فونکسیون بهش پیدا کرد، بعد دست به یک توجیهات عجیب و غریبی زدن، توجیهاتی که در واقع جمله رو مثلا عوض میکردن. دیدن بعضی معلم ها مثلا یک سوال آخر کتاب نوشته میخوان جواب شده بچه بدن، همون سوال رو با یه بیان دیگری میگن که در واقع جواب ندن اما ظاهرا جواب دادن. مثلا یک فرانسوی در اون کتاب خودش مثلا حتی برای دکمه سردستن که بعضی آدم های رده مثلا طبقاتی جامعه فرانسه سر دستاشون دکمه های خیلی معین مثلا یاقوتی فلان میذاشتن. خب بعد این خواسته فانکسیون ای رو بیان کنه، گفته بله اینا برای تشریفات هست. خب این دیگه یعنی خود یک پدیده تشریفاتی رو میگن فانکسیونش چیه؟ میگه برای تشریفات هست، برای که طرف مثلا پوز بده. خب این معنیش نیست ها، یعنی اینجوری اگه کسی بخواد اثر بیان کنن یعنی خودشو بیان کنن، چون دیگه واضح هست دیگه. میگن عبای آخونده برای چیز؟ میگن که عبا برای که یک لباسیش روی اون لباس مثلا دیگه. در واقع اگر یک چیزی بیشتر از خودش گفتید، در واقع گفتید یه اثر اوست، یعنی تو بقیه جامعه ای بعد اثر داشته باشه، نه اینکه این هست چون که برای این هست. قضا برای چیست؟ برای که خب آدم ها قضا میخواهند دیگه. این در واقع هیچی نگفتنه. حالا بعد وقتا اونا به این افراد های عجیب غریب هم رسیدن.
این ظاهره اینطور که جامعشناسا هر چیزی رو نظر بیدن همه از جرامه جدید استفاده کردن، تاریخ میشه بیاد استفاده
نمیدن. تاریخ به عهده، البته تاریخ که نه، جوامع کوچک و قدیمی به عهده یک شاخه دیگه از علوم اجتماعی به نام مردم شناسیه. مردم شناسی اجتماعی یعنی مطالعه روی جوامع بومی قدیمی تازه کشف شده غیر مرتبط به این تمدن‌های شناخته شده. اونا را چرا برعکس در نتیجه گیری ها مثلا خود دورکیم بیشتر از هر کس نوشتن در شرح حالش که مشغول مطالعه گزارشات مردم شناسان بوده، یعنی خیلی توی جامعه های بزرگ نکه طرف براش ملموس و عادی شده بوده، خیلی چیزی پیدا نمی کرده است مگر از طریق مقایسه با جاهای دیگه. البته مثلا مارکس که تمام ادعاش بنده به تاریخ مثلا اشراف چون که داشتم فهمیدم که سیر جوامع چگونه است. خود اوگوست کونت که ادعا کرده جامعه در کل تاریخ بشری سه مرحله داشته، ادعاش اینه که ما تاریخ بخوندیم و مثلا فلان دوره تا تاریخ مثلا زمان فلان از کی تا کجا. خود دورکیم تقسیم کار اجتماعیش یعنی جوامع دو دستن، جامعه های قبل از انقلاب صنعتی رو یک جوری تبیین کرده و بعدش یک جور دیگه. اینا فعلا کهنه شده است، یعنی این جور کل تاریخ و بشریت دوره بندی کردن و تقسیم بندی و ملاک و فلان و اینا بعد معلوم شده که خیلی هم قابل ابطال تجربی نیستن. یعنی اگه کسی بخواد بگه آقا قبول ندارم و اون کسی دیگه بگه نخه قبول دارم، معلوم نیست که بعد به چی استناد کنم، چون که علم تجربی هر جملهش باید بگن که و در نتیجه فلان آزمایش را انجام میدهیم. اگر ایجوری شد حرف من درست است، و اگر آنطور شد یعنی حرف ما غلط است. اگر ما مطالبی گفتیم که نشد بگیم و در نتیجه پیشبینی میکنم که ایجوری بشود، و اگر نشد یعنی حرف من باطل است. حرفایی که ایجوری نشه گفت یعنی ابطال پذیر نباشن، اونا اصلا تجربی نیستن. خب اون زمان ها حرفایی میزدن که تجربی نبوده، از اونه به نظر من جهان به سه دوره تقسیم میشود، ملاکش هم میگه مثلا یکی میگه ملاکش فرسون روابط خانوادگی، یکی میگه ملاکش مرحله بندی تکنولوژی بشر، یکی مثل مارکس میگه شرایط حقوقی تقسیم ثروت هست، یکی دیگه پیدا میشه میگه آقا اصلا وسائل ارتباط بشر اینا ملاک تقسیم تاریخ بشری است. یک زمانی ها انسان ها خط نداشتن و فلان و مثال، بعد دورانی بود که خط پیدا شد، بعدن دورانی بود که چاپ پیدا شد، بعدن این وسائل رادیو تلویزیونی پیدا شد. مکلوهان یک نفری است که تئوری دهکده جهانی رو داده. خب از این چیزا حالا البته قدیمی شده است، یعنی اینا حرفای بزرگی است که دفاع کردن ازش بسیار مشکل است. آدم ها آمدن حالا به این جزئیات، و طبیعتاً اگه کسی جامعه شناس رو بخواست شغلی پیدا کند و او دولت بنا بود یا مثلا شرکت ها او رو استخدام کنن، هیچ کی بهش پول نمیدهد که تو برو تئوری بساز که جواب چند جوره. بهش میگن آقا اینجا شلوغ شده است، لطفاً بفهمید که اینا منظورشان چی بوده، شلوغ کردن چجوری میشه آرامشان کرد. لذا عملا جامعه شناس وقتی کاربردی و حرفه‌ای و استخدامی بشود، مشغول امورات جزئیه‌ای می‌شود که اصلا قابل نتیجه‌گیری به معنای نظری نیست. انبارهای از تحقیقات میدانی و موردی الان تو دنیا پر شده است، بدونی که بشه از 2000 جلدش حتی دو خط نتیجه‌گیری نظری کرد. چرا؟ چون یه فلان شرکت مثلا ماشین سازی که به این کارا کار نداره که اون میگه آقا شما میتوانید مشکل مدیریت ما رو حل کنید، ما میخوایم آدم ها زیاد کار کنن، اینا کم کار میکنن. اگه بلدی بزنی رگ خواب اینا چیست و به ما بگی و بعدم درست درده، خیلی خوب ما مای درد آسان به شما میدهیم. خب مثل همه شغلای دیگه، هر علمی جنبه کاربردیش در خدمت آدمای دیگه. البته اینا ادعاشان اینه که ما دنبال ایدئال نیستیم، ادعاشان اینه که ما توصیف میکنیم واقعیت را. مثل هر مثل شیمی، شیمیدان که بنا نیست ایدئال مثلا ترکیبات بگه یک نمک ایدئال مثلا مهم بسازیم مثلا یکم مثلا سدیمش بیشتر باشه، اون یه بنده میگویم که نمک از این درست شده است، اینجوری میشه مثلا تجزیهش کرد، این بله ها رو میشه سرد. اصل ادعای جامعه‌شناسیه که ما علمی، حالا گاهی به دلیلی که علم سخته و حرفای تئوریک زدن اونا یکم آسون تره، گاهی از اینا قاطی شده، ولی دائما اینا آدمایی که عرق علمیشان قویست دنبالی هن که رگه های غیر علمی را از کارشان کم کنن. به همین دلیل هم است که دیگه از اون حرفای بزرگ اول قرن بیستم دیگه کسی نمی زند و اصلا کسی نمی پسندد. یعنی میگن کاربردش علمیست به درد حکومت کردن میخورد. جامعه شناسی علم تسلط بر رفتار آدم ها، یعنی نه تسلط مستقیم که بسن بگن بشین بلند شد، یه جوری از بیرون آدم ها هدایت کنید که اونا وقتی که دنبال منافع خودشان هستند عاقلانه هم که می اندیشند، با اطلاعات کامل هم دیگه فکر می کنند، تازه در جهت شما حرکت کنند. بله دیگه، خب اگر شما فکر مونین حکومتگران بیشتر از این میخوان، اما نخیر بیشتر از این میخوان، و علم سیاسی از این هم محدودتر است، چون که شما اقلا این نظام های چارچوبهی که رفتار سیاسی آدم ها ره وقت خیلی عاقل و مدبرن تعیین میکند ره، هیچ تئوری نداره مگری که از جامعه شناسی یا روانشناسی اخذ شده باشد. یعنی بعضی علم ها علم های تئوری سازن، بعضی علم ها علم های مصرف کننده. در علوم انسانی ما سه تا علم تولید کننده داریم: اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی، و ده ها علم مصرف کننده مثل علم سیاست، مثل مدیریت، مثل شاخهای مختلف علوم مختلفه که اینا علایلن هر یکی اینا باز به تناسب موارد الا ماشاءالله ممکنه قسمت بشن دیگه. پس علوم درسته که جنبه های تئوری که بقیه دانش رو می سازن، اما در همون محدودهی که توصیف کنن واقعیت های حیطه خودشانه که به درد کنترل بخورن. ما جلسه قبل گفتیم فلسفه دنبال فهم ذات و تشخیص کنه می رفت. علم میگه ما چه کار داریم که این درخت چیست؟ بگویدم درخت رابطهش با اطرافش چجوریه که تا من به میل خودم او را کنترل کنم. بعد زیر پلاستیک بره شما در روز مثلا 15 فروردین یک دفعه گوجه فنگی قرمز می آورد. حالا او چون او تئوری باطل است خیلی بحث در او باره مفید نیست. اگر خواستن به همین کتاب های فارسی هست نگاه کنیم، ولی نهایتا او حرفا او طبقه بندی از علم اصلا باطله دیگه. اصولا پوزیتیویسم باطل است، بحث های فلسفیه دیگه، اینا ذاتا جامعه شناسی نیستن، ولی در این حال فیلسوفان اونا رو خلاصه باطل اعلام کردن با ادله‌ای که آوردن. به دلیل که علم آخه بیان واقع میکند، ایدئال میگوید که یک چیزی که نیست و من دوست میدارم و شایسته میدانم مثلا اینجوریست. روانشناسی میگه آدم ها اینجوری هست. عرفان چی میگه؟ عرفان هم درش اطلاعات واقعی فراوان است که آدم اینجوریه، کمیازش یه فلان، وجودش یه عالم هستی چنین چنان است، اما یک جوری سوق میدهد بحثشه که بگه حالا نتیجه میگیری. اگر میخوایی مثلا به مراتب کمالی برسی این قدم ها رو به این ترتیب بردار، یعنی فورا جنبه ای که حالا بیا برم یه جایی و مثلا ای که ثابت کند که او عوالم بالا بهترند و این پایین مندنی نیست، به درد نمی خورد، خلاصه بیا بریم بالا. و حالی که اگر روانشناسی خیلی چیزاش با اخلاق و عرفان در بابی که بیان واقع می کند شریک هم، خیلی چیزاش مثل همه، اما دیگه از اینجا به بالاتر هیچی نمی گره. یعنی نمی گوید شما باید مثلا به این محبت ها روی نیاوری چون اینا ارزشمند نیستن، اینا مراتب ادنای وجودن، مثلا اینا در آخرت چنین چنان میشن. اون میگه که نخیر، آدم اگه رغبت داشت، علاقه داشت به زندگی، خب خوب است دیگه زندگی میکنن. آدمی که محبتش از دنیا کم بشود، از زن و بچه کم بشود و این زوین الناس فلان و فلان از تزیینش برش کاهش پیدا کند، اصطلاحا بهش میگن دچار مرض نونو چی؟ روان پریشی شده است، یعنی مورد بیمارستان. یعنی از نظر اونا مگر این که این در یک حدی باشد که ظاهرش با مردم تطبیق بده، از باطنش چجوری باشد، و الا تستای درن که تشخیص دادن این بیمار است. و یعنی فرقاش همیه دیگه، فرقش یکی از بیان واقع هیچی اوبرتر نمی رود. حالا البته ممکنه یکی کلک بزنه و از توش نتیجه بگیره که بیایید آمریکایی بشوید، بیایید نمیدونم مثلا مادی بشوید. اونا دیگه کلکه دیگه، یعنی اونا شما با مقیاس تعریفی که از علم میشن مفهمین که اونا دیگه ایدئولوژی است به قول اروپایی. نه بحث بهتر و بیشتر کاربرد نیست. علم یعنی توصیف واقع، اینش مشترک است دیگه، یعنی هر علمی این مشترک بین علوم است که ما توصیف واقعی، این توصیف واقع البته اگر کسی اراده استفاده هم ازش بکنه در حدی که شناختن میتواند به کمک آدم بیه وقتی در خدمت قرار میگیرد. همه علوم هم توی هیته‌هایی به درد میخورن دیگه، خلاصه اونایی که میخوان استفاده کنن استفاده میکنن. یعنی علوم چون که اصولا برای تسلط آدم بر عالمند یعنی مفیدن دیگه، چون ما وقتی مسلط باشیم همه چیز در اختیار ماست، به نفع خودمان و به میل خودمان ازشون استفاده میکنیم، مفیدن یعنی همین دیگه، همه علوم مفیدن، هیچ شکی هم در این نیست. حالا این که هیتش کوچیک است بزرگ است او هم به نسبت اونایی که ازش استفاده میکنن هر علمی رو اگر کسی خیلی خوب بلد باشه و امکانات و ابزارش هم در اختیار داشته باشه خیلی ازش استفاده ها میتواند بکنن. نه اینکه حالا مثلا جامعه شناسی در ایران که هیچی ازش استفاده نمیشود، اولا که جامعه شناس جدی بسیار نادر و یا کل معدوم است و شاید هم معدوم واقعی، ثانیاً هم که خب حالا کسی هم خیلی به سراغ اینا نمیه که آقا شما بیان مثلا فلان مشکل ما رو حل کنید. به قول نخست وزیر سابق میگه ما به یک عده‌ای خلاصه 800 هزار تومان پول دادیم که اینا تحقیق کنن روی علل اعتیاد، بعد آمدن هی گفتن به احتمال نمیدونم 90% اینجوریه، به احتمال فلان اینجوریه، تقریبا میشود گفت که علتش چیه. خب منی که تحقیق نکرده بودم و عالم او علمم نبودم که او چیزایی که اونا گفتن بنده میگفتم به 100% یقین همینجوری است. از این چه فایده دار؟ یعنی اگر شما یک چیزی ده که اونا نمیدانن بهشان داده این بعد خب مفیده است. خب این ظاهرا مشکل مفید بودن خیلی زیاده. حالا علی حاله این بعد فونکشنالیستیشه، ساخت گرایی هم همونیه که ریشش توی اون سازمان اجتماعی. خب مثلا فرض کنید که همه کجروی ها بین اونایی که در چون کجروی مجازات میبینن، هر کسی تخلف کنه جامعه اون رو مجازات میکنن، حالا انواع کنترل های اجتماعی، یکی از اثرات اتفاق کجروی و اعمال کنترل اجتماعی اینه که همبستگی گروه همنوایان رو تقویت میکنن. ماود جامعهش به شدت تو انقلاب فرهنگیش کنترل کرده بود دیگه، لذا خیلی بعید بود کسی تخلف جدی بکنه. تخلف های کوچیک گاهی ممکنه یکی میکرد ولی تخلفات بزرگ نمیکرد. این گهگاهی میامد یک نفری دیگه یک کار کوچولویی کرده بود اعلام کرد که این ضد انقلاب بزرگ رو ما پیداش کردیم و دروغی دیگه، یک خلاصه تبلیغاتی را منداخت که مایی رو گرفتیم پدرش درودی این خواسته چنین کند چنان کند فلان کند و بعد اعدامش میکرد. یعنی این بلته از استنباطات رو از آرای دورکیم، دورکیم تصریح کرده است که یکی از اثرات کجروی و مجازات کجروی در جامعه تقویت همبستگی گروهی است که همنواز و کجروی نمی کند. میگه ما آدم های مثلا اینجوری در برابر او اقلیت چنین و چنان و چنان، و شما هم دقت کنین که این بسیار مؤثر است. تو شیوه های تبلیغی گذشتگان نگاه کنین، روزه هایی که وعظ و خطابه در کتاب های اخلاقی گاهی کلام یک دفعه حالت خطابه و وعظ به خودش میگیره. این که شما هایی به شرح بد کافران رو ذکر کنید و مخاطب شما مؤمنان هست. حالا جامعه، حالا نگاه نکنیم که آدم تردید دارد وقتی توی یک مسجدی رفت که اینا حالا قاطی پاتی هم دیده، ولی حتی او جایی که آدم مطمئن است، خدا در خطاب مؤمنان، اینجا که دیگه خدا یه وقتی به کسی میگه مؤمن که دیگه اشتباه نمی کند دیگه، وقتی خدا به کسی مؤمنه یعنی مؤمنه دیگه. بعد این همه ذکر حالات کافران، این در واقع این مؤمنان رو در مؤمن بودنشان مسمنتر میکنه، چون که میگه ای کیف میکنه که الحمدلله، پس اون یکی که ما دیگه نمیدیم، اونجی هم که ما نمیدیم، در اون عذاب هم که ما الحمدلله نیستیم. ای که دیروز آقای مثلا پریروز توی خطبه آقای مشکینی ای همه مثلا میگفتن شکر کنید که مسلمانی شیعی پیغمبر آخر زمان تشخیص دادین، امام آخر تشخیص دادید. خب یعنی چی؟ این در واقع تصریح به اون چیزیست که شما اگر می آمدین عذابی که برای کافران، بدبختی که نصیب کسانی شده است که به اسلام نگرویدن، و مسائلی که برای کسیست که امامت حق را تشخیص نداده است، اگر اونا رو مگفتین، اینا در واقع نتیجتاً از این که مسلمان و شیعه هم کیف میکردن دیگه و خیلی خوشحال میشدن و شایدن تایی دلشان خدا رو شکر میکردن. اونشان حالا برای اقتصاد مگفتن خدا شکر کنید، این نعمت کوچولویی نیست که گیر شما آمده. این در واقع معنی حرف دورکیم هست، یعنی میگه کجروی یک فونکسیونی دارد، یک اثری دارد که همبستگی گروه هم نوا و اکثریت تقویت میکنن. از نظر دورکیم من همبستگی و اجماع جمعی عامل بقای جامعه، اصلا جامعه یعنی آدم هایی که بیان با هم دارای همبستگی و توافق بشوند. خودکشی پدیده اینجا که نوشتیم، خودکشی اینجه. بعد این اثرش همون چیزیست که میشه بقای جامعه.
خودکشی از
یک ساخت صحیح، اگر صحیح و غلط نگه، یک نوعی از ساخت که دارای درجه از ناتوانی در ایجاد همبستگی کامل است، کجروی تولید میکنه، یکیش هم خودکشی است. طبیعی خودکشی وقتی است که خودکشی خودخواهانه، یعنی طرف به دلیل فشارهای فراوان و احساس تنهایی اینا که خودش میکشه، وقتی است که جزء گروه های اجتماعی نشده است، وقتی جذب گروهیش ضعیف و ضعیف و خیلی ضعیف شد، معمن و تأمین اجتماعی و علقه به گروه ندارد، در نتیجه چی دیگه؟ خودش میکشد. بله، یعنی اگر در زمانهایی هست که نه تنها خودکشی پایان میپذیرد که به دلیل اوج همبستگی اجتماعی خودکشی دیگر خواهانه به وجود می آید، شهادت، فدا کردن خود در راه جامعه. مثال خود دورکیم یه که موقعی که جنگ شود به یک ملیتی در ذهنها به اون یک پدیده فعال حاضر است، همش میگن ما، ملت ما، استقلال ما، تاریخ ما، سابقه ما. اون زمانی که آدم ها به راحتی حاضرن در راه او جامعهشان و کشورشان استقلالشان خلاصه کشته بشود. و اینجوری نیست که در هر جای دنیا کسی که به جنگ می رود نداند که اونجا تیر است و خلاصه تعدادی کشته بشود. معمولا آدم هایی مطلع. ولی در خیلی جاها وقتی که یک جنبه ملی شما به جنگ بدهید، آدم ها واقعا حاضرن کشته بشن برای کشورشون. او البته این دیگه ببینیم یک علت دیگری داره و این معلول از با اون معلول فرق داره، این یه چیز دیگری، این خودکشی خودخواهانه دیگه نیست، این در واقع او فدا کردن و ایثار در راه دیگران است که از اوج همبستگی برمی‌خیزد. یعنی او دوره ها از او خودکشی ها خیلی نایاب می شود، مثلا تو همه کشورش ها 6 تا هم پیدا نشود. مگر کسی مثلا تخلف عظیمی کرده است که دیگه برش لو رفتنش، شاید این تخلف حتی در دوران عادی طرف میگه والا برم یک شهر دیگه. وقتی همبستگی شدید است، جرمها معنی عظیمتری پیدا میکنن. لذا تحمل افشاش به آدم ها خیلی سختر میشه. جامعه هم البته مجازات های سختر میکنه. خیلی کارهایی که در اکثر کشورها مثلا یک جرم کوچولی محسوب میشه، تو دوران جنگ خیلی جامعه مجازات های سختی میکنه. و همه هم متفقن که بله پدرش اومد در و تو این شرایط آمده فلان میکنن. لذا معمول است تو دنیا هر جا جنگ بشه قوانین اضطراری و دوران جنگ و فلان و فلان درست میشود دیگه. کمیسیون به عنوان علت موقعیت توجه کرد و گفت در یک تبیین جامعه شناختی کامل و هر دوتا رو فهمید، هم باید فهمید چه پدیده ای این پدیده را ایجاد کرده است و هم فهمید این پدیده حالا تو جامعه چه کار ازش بر می آید و چه وظیفه‌ای در جهت بقای جامعه دارد. خب یک سری هم بحث‌های جامعه شناسان دیگر کرده بودن، مثل حرفایی که از ماسربه در مورد معنی عمل و رفتار و اینا بحث کرده، و البته بعضی حرفای یکی دو نفر دیگه که اونا در حد کلاس ما نبود. یا آقای پارسونز که چهار تا حرف داره، حرفای پارتو، حرفای مارک، حرفای دورکیم و بعضی از نهله های دیگره ریخته بالای همدیگه و یک مکتب عمل اجتماعی، یک تبیینی از عمل اجتماعی درست کرده. خلاصش در اینجا هست، این همین دو صفحه خطوط کلی این نظریه. یکی از کتاب های مربوط به علم سیاست و در این حال مفید برای نمایش کاربرد این تئوری در تحلیل، کتاب تحول انقلابی نوشته چارلز جانسون. تحول انقلابی شما شاید دیده باشین، همین جاهای هم هست دیگه. این پدیده انقلاب اجتماعی ره، همین انقلاباتی که در جوامع اتفاق میفته، با این چارچوب مفهومی توضیح داده که دقیقا چجوری میشود که انقلاب میشود. خصوصا در اون کتاب فصل 3 4 و 5ش، یعنی فصل 3 و 4، فصل 3 این قسمتی از این تئوری رو توضیح میده، فصل 4 علت عدم تعادل که یک جلسه ما تو اشاره کردیم به ارزش ها و تقسیم کار و شرایط محیطی، اونا رو صحبت میکنه و بعدن در فصل 5 میگه که اصولا در عدم تعادل ها کی و چگونه و تو چه شرایطی انقلاب میشود. حالا او احتمالا شما یک جزء درسات ها چارلز جانسون چاپ امیرکبیر مال 65. خب حالا این مباحث ایشان در 4 رده است. یکی کارکرد ترجمه فونکسیونه، بعضی هم به عملکرد ترجمه کردن. نظام اجتماعی، ضرورت‌های کارکردی و نظم و تعادل. کتاب‌هایی که در غرب در تحلیل انقلاب نوشته شده است، همه‌شون می‌خوان نشون بدن که انقلاب یک عدم تعادل و بی‌نظمی است که در جامعه رخ می‌دهد. پس بفهمید که کی اینطوری می‌شود تا نگذاریم بشود و این مخفی نمی کنن. همین کتاب تحول انقلابی را اگه بخونیم صریحا میگه وقتی رهبران سیاسی مدبران خوبی هستند که اینا رو زود بفهمن و در نتیجه نذارن انقلاب بشن. و قبل از او آقای برینتون استاد درجه 1 کرسی تاریخ در هاروارد آمریکا کتاب کالبوت چکافی 4 انقلاب نوشته که 4 انقلاب مهم دنیا رو با هم مقایسه کرده که وجوه مشترکشون پیدا کند. البته قبول داره که از این طریق آدم به تئوری نمیرسد، ولی میگه خب قدم قبل از تئوری است. خلاصه تا حکومتگران و سیاستمداران اقلا اگه تو جامعهشون از این اتفاقات دیدن داره روی میدن، احتمال بدن نبادا بناس کارایی بشود و برن دنبالی که اونا رو حل کنن. یکی از اون وجوه مشترکی که او تشخیص داده تغییر بیعت نخبگان جامعه، یعنی نخبگان جامعه که با نظام سیاسی اجتماعی جامعه همراهن، بیعتشان عوض کنن، جز مخالفین بشوند، حرفای مخالف بزنن. یکی از اون مشخصات هست که بعداً ممکنه خلاصه عوامل دیگه هم بیایند و همه دست به دست هم بشوند و اینا یک ایدئولوژی بتراشند و خلق به هوای یک نظام دیگه بریزه، همه چیز به هم و انقلاب کنند. یعنی الان هم همینجوریه، یعنی ما هم الان وقتی انقلاب و حوادث انقلاب رو تحلیل میکنیم، واقعا قصد ما این نیست که میخوایم بریم جای دیگه انقلاب کنیم. حالا ما خودمان رو همرشته ها ما نقلن که خبر داریم میگن، ما اگرم بشینیم همچی تحلیل بکنیم، مثلا یه که ببینیم مثلا بریم به فلان وزیر کشور بگیم آقا این کارا مثلا خطر دارد و خطر دارد، یعنی چی؟ یعنی محافظ کار بودن. هر آدمی که نظام خودشه تا یک زمانی محافظ کار است، مگه انقلابی شدن مال یک دوره هایی است. بعضی آدم ها تو بعضی زمان ها به دلیل اوج مشکلات و فشارها و خرابی ها حاضر میشن که اون صحنه های پیش بینی نشده و اون به هم ریختگی ها پیش بیه و امیدی که شاید بهتر شود. اون جمله امام که همه یاد تانه، اگر عبیدالله هم بیاد از اینا بهتر است، اون نشون میده که آدم کی واقعا به لحاظ عاطفی انقلابی میشود. یعنی وقتی که اصلا زندگی کردن توی جامعه دیگه برش قابل تحمل نباشد، و الا تا جایی که میشه مماشات کرد، آدم ها معمولا مماشات میکنند. هیچ که دنبالی نیست که به سیم آخر بزند که معلوم چی میشود. چون که انقلاب هیچ که نمیتونه بگه دقیقا چند قدم دارد، چند سال طول میکشد، چقدر خرابی دارد، کی حتما بعدش سر کار میآید، آیا واقعا بعدا چی میشود. شما میتونه بگه نهایتا این نظام خراب میشود، ولی نمیتونه بگه این که چون که وقتی هیجانات غلبه کرد، کنترل های اجتماعی از بین رفت، لایه های ساخت یافته عمل حضورشان کم می شود. اون لایه هایی که آدم ها رو هنجار هایی که همه رو تنظیم یا رو مزده زیر حساب ارزش ها و هنجار ها و الا انقلابی نمی شود که. لذا اون لایه های عواطف فعال انسانی، اون ارزش های سیال انسانی که لایه های 8 و 9 و 10 واقعیت اجتماعی هن، اونا که هر لحظه می توانن تغییر کنن. یک کتاب تازه بودی دست بیارو تو شرایط یک داری می عقیده شد، یک شعار بهتر بودی یک این عضویت که از حزب شما به حزب دیگه برگردون. خب اون زمان ها خیلی هم حساب کتاب معلوم نیست که. لذا آدم ها بی خود انقلابی نمیشن، مگه اینکه دیگه با این رژیم نشه زندگی کرد. لذا اگر یک لذا خیلی جا هست که ناراضی و مشکلات فراوانه، از اما 40 سال هم همونجوری خلاصه هست. این که سیاسیون میگن اگر شما سوفاپ اطمینان ایجاد کنید خلاصه انقلاب عقب میفتد، این سوفاپ اطمینان یعنی یک مفرهایی که آدم ها احساس کنن هنوز میتونن توی جامعه زندگی کنن، حرف بزنن، بالا برن، پایین بیان. البته به جایی بگید سوفاپ باشد، نه ای که از دست در رفته باشه برای توجیه اسمشه بزنید بله اینها سوفاپ های اطمینان ایست که ما ایجاد کردیم. معمولا خب این جامعه شناسان غربی که انقلاب تحلیل میکنن میخوان بینا بگن آقا جان به کم راضی باشید که همش از دستتان نرود. اگر گفتی بنده همه منافع رو میخوام، هیچ کم لطق نباید بکشد، 20 سال فوقش طول میکشد، میرسن کاسه کوزده به هم دیگه. الان چیزی که برای جهان سوم میگن همیه، این همه میگن آقا توسعه بیار غربی ها تکنولوژی و سرمایه بده هم تا جهان سوم توسعه بیابد. چرا؟ تاجر که دنبال منفعت از چیزی میشه پول بده برای که اون کارخانه داشته بوده. میگه بده ای که اگر شکاف بین جهان سوم و جهان صنعتی بیش از اینها بشود، اونا همون رگ سنت هاشون و جنبه سنتی 30-40% که هنوز تغییر نیافته و این که خلاصه منافع اونا در یک مراحلی به طور جدی دیگه با شما فرق میکنن، اونا نظام جهانی رو به هم میریزن. نظام جهانی باشه یک نظامی هنجارا و ارزشهایی داره، مثلا قول دادی باید برف کنید، میرید قرض گرفتی نمیدونم امضا کردی باید چنین کنی تو سازمان ملل، مثلا اینجوری کنی. یک آدمی میدونه زیر حساب میگه نه سازمان ملل قبودم، نه بانک جهانی، نه قرض، نه قرارداد، بی خود کردن. فوقش با آدم که قرارداد بستن سرش مبردن چالش میکنن. بچی میدن آقا همه چیز ملی شد، هیچ قراردادی هم قبول نداریم، تازه جهان از ما غارت کرده است، هیچ مجامعی هم قبول نداره. ما منافع خودمان تو عالم جستجو میکنیم. ما چی کردیم با اینکه فلان محکوم میکنه، فلان اینکه صورت حسابای شما فلان است، فلان اقتصاددان حاضره که دقیقا محاسبه کنه که واقعا چقدر ما چیزی گرفتیم و اونا چقدر بردن، که اگر اونا بیشتر به ما دادن مثلا طلبگار بشن. ما هیچ چیز قبول نداره. ممکنه یک روزی دنیا اینجوری بشه، ممکنه یک روز آقا بگن ما گندم میکاریم اینو خالی میخوریم، اصلا نه لباس میخوایم نه یخچال. اگر مثل دنیای دیگه بشن جهان صنعتی سه شبه از بین میرود. اونا بقاشون به همین نظام جهانیه که ایجاد کردن. اگر مثل از جهان سوم یا بگن آقا ما نون خالی عهد دقیانوس چکار کردن؟ نون میخوردن و علف و سبزی هرچی دم دست بود. یه حرفها چی آقا؟ خانه باید تیرا هم داشته باشه، یعنی زلزله میآید به درگ وقتی آمد بذار ببینه. یک کفر میسازیم با گل، هر کیم از زمین در میه میخوریم، نیومدن نمیخوریم. به فرض که مرضهای عفونی 90% ما رو هم بکشن، خب کش که کش. بگه قدیمی ها چی کام کردن؟ ما این بهتر است از زندگی با شما وقتی که چیزی از نظام جهانی نمیماند. که خب اینا دارن اینو میگن، میگن آقا جان من، آقایی که رئیسی و هی حب ریاست و قدرت هی میگه بیشتر، عاقل باش، کم بگیر که بماند. بله این که مثلا استعمار نو درست میشه، استعمار تو فاز 3 میفته، استعمار استراتژی 4 برای خودش انتخاب میگه، اینا معنیش چیه؟ یعنی یک آدم تروریستی نمیگه آقا جان نمیشه اینجوری کنی، همش از دست میدارن. یعنی کم مثلا به نظر ما بعد از اون جریانات 3 مرحله‌ای که در استعمار جدید به وجود آمده بود، انقلاب ایران و نیکاراگوه، اصلا استراتژی سوم غرب بود. یعنی ما اونقدر تغییرات ساختاری در طولانی مدت در ابعاد ارکان ساختی، ارزش‌ها، هنجارها، سازمان‌های اجتماعی و نقش‌ها ایجاد کردیم که اگر یک انقلاب حقیقتا ملی دیگه اصلا هیچ رگه غربی هم نداشته باشد بشود، به دلیلی که ساختار ذهنی و عینی اونا رو ما به طور دراز مدت تغییر داده. درسته درجاتی از سنتی بودن هنوز مونده، ولی اونا خیلی دیگه اندک و بی اثر هست. خیلی اونا هم محتوائن معنای عملش تغییر کرده، حالا قالبش البته آداب رسوم سنتی. لذا اینا منافع ما رو به ضرر به خطر می اندازن و مماشات هایی که شده است، حالا اسنادش هم هست دیگه، اینا توی فاز بودن. وقتی دیدن نه آقا شما خواسته دنبال این که نمیدونم نفت رو فلان کنی، نون رو فلان کنی، اصلا دنبال این که استقلال اقتصادی پیدا کنی، دنبال این که کم بخوریم روزه بگیریم و بعضی رفتارهایی که توی جاهای دیگه کردید، دیدن که نه واقعا شما میخواهیم دو لبنان رو یک بازی بدهید و نمیدون تو فکر دیدیم که بعد تو عراق هم هی چون در علایدون ما هم آدم هایی داشتیم در عراق شروع میکردن، ما خودمان در آبادان خلاصه برای تبلیغ سال 57 رفته بودیم، بعد از انقلاب هم مونده بودیم چند ماه، مونده اونجا خانه های بسیاری بود که درش خلاصه مواد منفجره و سرایی های چنین چنان می ساختن و می آمدن به خوزنشهر می دادن به این انواع عراقی ها حزب الدعوه منظمت العمل و اصلاح هازا و بعض اینا اونقدر تنبل بودن که مثلا 8 تا بهش داده بودن که آقایی مصرف کند، بعد از یک ماه دیدی هنوز او برای آب هم نرفته. به جاش اونای هم مثلا توی یارو میخواد به کویت کار کند، میگرفتنش میبردنش بصره، یک تعالیم بهش میدادن و یک کلاشینکو و چند هزار تومن پول، بعدم میآوردن شبانه ای بر تو جزیره مینو خالیش میکردن و حالا برو انفجار. اسناد دادگاه انقلاب آبادان اگر کسی بره نگاه کنه، هر روزی اقلا 4 تا اعدامی دارد که لوله نفت منفجر کردن. یعنی این نبرد اصلا روزای اول شروع شده بوده دیگه، حالا البته رسمی از طرف دولت از طرف مقام رهبری نبوده. 4 تا جوانی برابر شوق انقلاب کلش زده بود، 2 تا عراقی هم پیدا کرده بودن و خب البته اون طرفش دولتی و سازمان یافته و قوی، لذا خساراتی که اونا زدن خیلی عظیم بود، مواردی که اونا شلوغ کردن. اون روزی که امام دستور پاوه داد، از جزیره مینو 73 نفر به دادگاه انقلاب خود معرفی کرده و اسلحه های کلاشینکوف گلالود تحویل دادن. حتی بعدن با چند تا بچه همه اونا را آوردن به حرکت اسلامی افغانستان، توی او زمان دکونش توی ببخشن ما تر منظور ما توهین میسازیم، ما همون دفترشان توی اول چهارمردان بود، با اجازه آقای شرعی خلاصه اینا تحویل اونا دادن و همشان هم عراقی بود، ساختان خیلی تازه و جدید. یعنی اینجوریه دیگه، شما شلوغ کنید شلوغ میکنن و اگر این کارا رو نمی کردین و طبق فهم اونا که شما واقعا دیگه امروزی شده اید، اون وقت اشکال نداره که چه شاه اینجا باشه چه امام خمینی، اگر نفت برود کالا بیاید، نمیدونم توی سازمان ملل هم آدم قواعد سازمان ملل رعایت کنه، تو مجامع فلان هم برود، تازه این مطمئن تر است، چون که این دیگه مردم مال خودشان میدانن و دیگه خودیه و دیگه اقلن یک نسل تضمین شده ای که کسی این نظام رو به هم میمیسده. همه جای جوری ها کسی که خودش یک کاری بکنه بهش علاقه بندن. خب وقتی که اینجوری شد اونا بندن، نه آقایی مثل که اشتباه شده است. خلاصه هنوز وجه سنتی جوامع جانسرو اونقدر قوی است که به هم بریزد امورات را. یک تفسیر سنتی مجدد از اوضاع، ارتباط آدم رو با نظام فکری غرب قطع کامل هم ممکن است بکنند و حالا ببینیم که چقدر اینها برای اینکه این سنت‌گرایی رو محاف کنند در همه جا، نه فقط بین مسلمی، تو جنوب آسیا ببینیم چقدر خرج میکنند برای اینکه این جنبه های سنتی محو بشوند. چون اگه آدم ها سنتی نباشند، مسلماً توانایی فرهنگ سازی به اندازه غرب ندارند. فرهنگ غربی میپذیرد دیگه، فرهنگ غربی پذیرد یعنی تو فضای ذهنی اونا تنفس میکند، ممکنه به عنوان رقیب با اونا دعوا کند ولی فهمش مثل اونا. ببینید مثلا یک مدل ساز یک تولیدی در تهران 8000 تومن یک مجله که توش چند تا مد کشیده ره میخرد، حتما استفاده موره که 8000 تومن میخرد. ظاهرا هم که مدل ساز او کشور که امروز تو تهران نیست، که تو شهرهای کوچیک ایران حتما نیست، تو شهر 50000 نفری ما مسلما نیست دیگه. او چجوریه که یک مدلی میکشد، یعنی اینجا طبقش میسازن، این ایرانی ما هم واقعا وقتی بهش نگاه میکنه احساس مونه خوشگله دیگه، میخرد. نه این واقعا اینجا ارتباط داره که بگه حالا اونا خبر داشتن از این خوشت بیه، اینجوری نیست. به دلیل 30-40 سال تأثیر گذاری، فضاهای ذهنی و زیباشناسی یک دست شده است و چون که مبدعش اوست، مهارش هم دست اوست، یعنی او بالاترین مدل ساز از الله به توانایی تو او فضا. ما هم که وصل بویم هرچی اون میسازه واقعا اینه، واقعا خوشگله. خب بله خوشگل هست، یعنی خوشگله، یعنی ما احساس میگم خوشگله دیگه. ما که دو تا نیستیم که بگیم که خب هم میگوییم زیبا، هم که میفهمیم که نه مثلا انگار زیبا نیست، انگار اونا میگن زیبا. نه ما یک آدمی، ما اینا رو زیبا میبینیم دیگه و نتایج رؤیت زیبایی که لذت است در ما حاصل میشود دیگه. ولی او بهتر از ما میفهمد که فردا یک جوری دیگه بسازد که باز ما بگیم به به این است که خوشگلتر شد. یعنی تغییر نظام فرهنگی تو یک بولیش زیباشناسیش عوض کرده. تو بعضی قسمتاش ممکنه این قدرت و توانایی رو نداشته، یا به دلیلی که برای جامعه خودش نمیخواسته رو زمینه خیلی کار کنه نکرده. ما یک رگه های از سنتگرایی برامون باقی مونده که برای اونا قابل فهم نیست. و یکی از راه‌هایی که جهان سوم می‌تواند مقاومت خودش طولانی کند اینه که تحقیقات روی جنبه‌های سنتی جامعه خودش یا ممنوع کند یا به شدت محرمانه بکنه. شما شاید یادتون باشه یا شنیده باشین که یکی از این منتسبین به علمای قم که بنا بود دکترای یک رشته علوم اجتماعی رو در غرب بگیره، یک خلاصه استادش گفته بود برو یک تحقیقی بکن در باب نظرات علما و یک جنبه های دیگه البته در باره انقلاب و حوزه و امام و اینا. آمده بود و پرسشنامه رو تنظیم کرده بود و به علما و ائمه جمعه بزرگ و اینا فرستاده بود و برای که اونا جواب بدن هم مثلا اون فامیل ایشان که جزء علماست خودش هم نوشته بود که ایشان واقعا آدم خوبه و او آدم واقعا هم معلوم شد آدم خوب و مسلمان و متدینی بوده. یعنی اون جنبه معلوم که او بره اونا ناشناخته است. اگر یکی بیه در باب روابط اجتماعی و ساخت عمقی حوزه علمی قم تحقیق کند خیلی بد است، به دلیلی که خیلی چیزها رو برملا می کند که اینا به دلیلی که خیلی بعید است که ما بخیم اونا رو اصلاح کنیم، یعنی تواناییش رو داشته باشیم، شرایطش آماده باشد. فقط دیگران مطلع خواهند شد که خلاصه کجا میشه. این که امام میگه که آقا اینا در حد مرجع هم آدم دارن، تازه این یک درجه از کار است، اونا هنوز عمق سازماندهی رو نفهمیدن. ولی اگه شما چهار تا تحقیق جوندار جامعه شناسانه روی نظام اجتماعی و سلسله مراتب علم، علم به معنای جامعه شناسی علم، توی حوزه بکنید و منتشر کنید، شما تو روزنامه رسالت خوندید که یک آقای استاد جامعه شناسی شیراز رفته در یک سمینار تو خارج یک مقاله ای که به نظر ما چیزی مثلا خیلی نوشته، مثلا بله در فقه مثلا احکام هست و هنجارها را اونجا بیان شده است، از این چیزای خیلی دست و پا افتاده. یک چیزی ایجوری نوشته اونجا خونده تحت عنوان که ما داریم جامعه شناسی جدید در مثلا ایران و سنتی ایجاد میکنیم، اونجی یک مثلا شما جایزه شماره دوشان چندشان رو بهش دادن، $4,000 و چی و چی، و روزنامه رسالت دیدم به عنوانی که مثلا یک حرکت علم الاجتماعی جدید در ایران هست و غرب هم میره به عنوان یک حرکت جدید علمی مثلا شناخته چاپ کرده بود، ولی هیچ که نرفت یه آقا رو بگیرد که فلان شد آقا تو چقی داشتی اصلا دردی در اونجا بگی که ما نظام ما چجوری. یعنی با اطلاعات وقتی جهان رو بشه کنترل کرد، شما باید اطلاعات تانه پنهان کنید و خیلی وقتا چه بهتر که جز بعضی اصلا تحقیق نکند که نداند که افشام نشود. به خود ما توی وقتی میخواستم مدرک بگیریم پیشنهاد کردن آقا شما نمیشه در باب جامعه شناسی سازمان روحانیت یک چیزی بنویسیم. نالت مسلمان انا همه شون مسلمان متدین شیعه، چون اینا مورد علاقه جامعه شناسیست به یک کارا بپردازن. ما گفتیم که ما که نمی کنیم، حالا به نظر ما اصلا جایز نیست، چون که بعد نتیجهش یکی منتشر می شود دیروزن تو کتاب خانه و هیچ کی نمیگه تو کتاب خانه کیا بیاین و کیا نیاین. دیگه همین هم. یک تحقیقی رو در پاکستان انجام دادن در دانشگاه قائد اعظم در رشته روابط بین الملل که شاخه از چهار شاخه سیاسی است، مکانیزم های اجتماعی به کار گرفته شده توسط آمریکا برای نفوذ در ایران، به استناد مطالب لانه جاسوسی. نه خیر، لانه جاسوسی به استناد این مدارک. آقای غلام علی خوشرو که اسمشو بردیم، این حالا توی نیویورک اونجا چیکاره است؟ از طرف وزارت خارجه، قبلا رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه بود. سال 67 اوائلش یک سفری رفته بوده به پاکستان و هندوستان به عنوان رئیس دانشکده روابط بین الملل دولتی. خب اونجا مقام دولتی بوده دیگه، خیلی جا رفته، من جمله رفته با این دپارتمان روابط بین الملل قائد اعظم که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی شانه اونجا. بعد اونا چند تا از این نمونه ها نشون دادن، بعد این خودش دوست جلسه ای که به حساب گذاشته بودن نتایج سفر رو میان معمولا میگن سیاسی و دولتی ها، ایشان میگودش که ما راستش خیلی دل ما میخواست بگم یک نسخه ما بدهید، ولی دیدم خیلی خلاصه آبروریزید، گفتم بله ما هم از این کارا زیاد انجام دادیم و برای که خجالت نکشیم و نگه ما ضعیفیم، در واقع از اون نسخه هم محروم شدیم دیگه، و حالی که اگه مگفتم طبیعتا یک نسخه میدادن. بعد ایشان میگه او پیرمردی که اونجا رئیس این دانشکده بود شروع کرد برای ما تعریف کردن از ایران از مرز پاکستان تا آخر استان روستاهای مربوط به قزوین، گفت پیاده همش رفته و الله به سوق الجیشی همه اینا رو بررسی کرده است. این تازه یک آدم مسلمان پاکستانی ای که امام میگه اینا از 200 سال پیش شروع کردن به نقشه برداری و مطالعه و اینا، اینا یعنی بیان همین شما شرح حال اعلام شده و آشکار دانشمندان مردم شناس بخونه. یک مردم شناس بزرگ غربی قبلش تو کردستان ما، ما خودمون که رفته بودیم اونجا برای تحقیق اجتماعی سال 66 دیدم قبریه نزدیک بین پیرانشهر و سردشت، و این یکی از بهترین کسانی است که در باب کرده ها و سنت های اونا کتاب نوشته است 1920. یعنی خب شما اگه مردم رو بشناسید وقت بلدن که خوابشون رو به دست آوردن، خلاصه پیشنهادهایی میکنین، کارهایی میکنین که مؤثر باشه. چطور یک کت خدا تو ده همیشه میتواند پیشنهادات بده که اختلافات رفع بشه، چون که در عمق فهم و سنت ها ریشه دارد. شما به بعضی جملات امام نگاه کنید در مصاحبه با خارجه تو پاریس، میگن آقا ما از ته دل ملت ایران حرف میزنیم، ما زبان آنهایی، ما مصالح آنها را میگیم، و آنها که میگن ما حرف دل آنها را میزنیم ما را میخواهند، و این لازم نیست الزاماً کسی مطالعه کند. یعنی شما چون جزء این فرهنگین، اگه خیلی هم تو خودتان تعمق کنید خیلی چیزا رو می‌فهمید که درد دیگران هم همویه، ولی یک دیگری بیگانه محض است، با مطالعات پر زحمت میشه به عمق فهم شما از رفتارها و سمبولها پی ببرد. و مردم شناسی اجتماعی کارش مطالعه جوامع سنتی است. و تسلط غرب بر جهان معلول اینا اصلا مردم شناسان آقا مأموران رسمی وزارت‌های خارجه بودن، نه این که پنهان ها علنی یک اداره بوده تو وزارت‌های خارجه امور مستعمرات، اونجا باز یک دفتر کارشناسی داشته بعد مثلا آدم استخدام میکرده، اینا هم عمرشان در راه مطالعات صرف کردن. بزرگترین مردم شناسان هم از همین های هم. خب طبیعه دیگه کسی 30 سال مطالعه کنه، زیرک هم بوده و علایل مطالعات کرده و یک کتابی چاپ شده بلوغ در ساموا، یه خانمی میره نوشته قدیمی تجربه جدیده به نام روف بندیکت و مارگارت مید. این خانم مارگارت مید داره که خوب به عمق آداب و رسوم بعضی از قبایل جنوب آسیا پی ببرد، حتی مرفته زن کت خدا میشده، زن رئیس قبیله میشده. در نتیجه اون مقام و منزلت بانوی قبیله معلوم شده دیگه، اون زن رئیس قبیله شده و در این حال خودی میشده طبق آداب. اون وقت زنها جلو اون رقص های خودشانه، احساسات خودشان تو همین بلوغ در ساموا، این نشون میده که دخترهای 15 ساله او قبیله که هیجانات جنسی درشان قوی است، چه مکانیزم های روانی رو برای پنهان کردنش به کار میبرن. یعنی تا اونجاهاش هم رفته کشف کرده چه مکانیزم های روانی ها، نه اجتماعی که میشه از هنجارها فهمید. دقیقا از مثلا 10 تا مکانیزم روانی کدوم هاشه اینا به کار میبرن تا این هیجانات خودشانه نظرن خلاصه از طغیان کند و در حد هنجارها جامعه مثلا مراعات کرده باشن. خب سوالات شما رو اجزه بدیم ما بله خب البته اونا هم خودشان هم فهمیدن دیگه، همین که مثلا حادثه غیر منتظره رخ بدهد ایجاد سوال میشه، یعنی ما نفهمیم، حالا میخوایم بفهمیم. و الان واقعا اینجوری ها، وقتی به اون مقاله آقای دکتر زاهدی استاد شیراز $4,000 و عنوان دوم مقالات رو دادن، با حالی که او اصلا چیز زیادی نیست، اگه مثلا یک ایرانی بخونه هرچی نگونه ما که از چیزی نمیزنیم که جامعه شنستن. بله در دین ما واجب و حرام ها در فقه بیان شده است، اینها در واقع هنجارهای جدی ماست، اینا که خب حالا مثلا لغت های جامعه شناسی رو روی مفاهیم سنتی گذاشتن دیگه، مثلا اینجا میگه آقا واجب حرام فلان، شما میگیم بله اینا یعنی هنجارها، در این اندازه دیگه. خب این معلوم میشه که اونا چقدر شیفته هن و تبلیغ میکنن و تشویق میکنن که این آدم ها خودش اینایی که نزدیکترن خودیترن شروع کنن به فهمیدن و نوشتن و خلاصه انتشار و بزار کار دست خودشان بدن. خب علایل شما نداشتیم ما تئوری پارسونز رو برای شما شرح بدیم، این تئوری نکات خوب در زیاد است علایل، ولی به نظر بعضیا نهایت هم به تبیین نمیرسد. مثلا باتیمور در کتاب جامعه شناسیش فصل دوم و سوم که در باب روش ها و نظریه ها بحث کرده، میگه این نهایتا یه چارچوب مفهومی است که خوب توصیف میکند، حالا این که واقعا علتیابی هم میتواند بکنه یا نه او مشکوک است، حالا ولی اقلا چارچوب توضیح دادن خوبی است برای خیلی از حوادث اجتماعی. مثل نمونهش یه دیگه، یکیش همون کتاب تحول انقلابی که به استناد این چارچوب مفهومی یک پدیده اجتماعی مطالعه نشده ره، در واقع چون یه انقلاب مطالعه نشده تلقی می شود هنوزی، او رو تبیین کرده. نمونه های ریز هم داره، مثلا در فصل دوم کتاب منطق اجتماعی مال بودون، اونجا تشنج بین مدیر و بازرس مالی ره از طریق یکی از چارچوب های تئوری پارسون تحلیل کرده. شاید هم یکم از خودشم مایه گذاشته باشه دیگه، ولی خب توی چارچوب هست. فصل سوم اون کتاب اصلا اسمش تحلیل های کارکرد گرایانه است و الان یک وچی از این تئوری رو اونجا گفتن. چند اوالا که این وقت گذشت و حالا البته حرف های حالا سیستماتیک نبود ولی خب حالا او رو به دفتر گفتیم تا وقتی بود جزوه منه ندید.